با سلام و عرض ادب، امشب جلسه 91 رادیو بیدار را با موضوع قبل از ChatGPT چگونه زندگی می کردیم برگزار می کنیم با حضور گروهی از دوستان متخصص هوش مصنوعی.
سلام خدمت همه دوستان، امشب اپیزود 91 رادیو بیدار را داریم. خیلی خوشحالیم که حدود 3 الا 4 ساله که این رادیو بیدار داره تقریبا به صورت مداوم دوستان زحمت میکشن میان در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنن. چند وقت پیش با آقای مازیار عزیز، مازیار گنجه‌ای صحبت میکردیم که چه موضوعاتی خوبه، که موضوع همین ChatGPT و هوش مصنوعی رو اینا رو مثال زدن و البته چند تا موضوع دیگه هم گفتن که فکر میکنم که خیلی جای کار داره که برای اونا هم جلسات مختلف بذاریم، از قبیل بازاریابی نسل ششم. بازاریابی نسل ششم هم این موضوع خیلی مهمیه و حالا بعدن هم که اگر که بشه بحثای کریپتوکارنسی، وضعیتش توی کانادا و چجوری اصلا ماهیتشون چیه و ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم روی مثلا بلاکچین و مسائل فنی سیر ساختیش و اینجور چیزا. خب میخواید که شروع بکنیم این بحث ChatGPT، اصلا این که چجوری بود قبل از ChatGPT و ما چه کار میکردیم قبل از اون خیلی عجیب غریبه. البته من یه معرفی کوچیکم بکنم که از دوستانی که به جمع پیوستن، آقا مهدی شکوهی از دوستان خیلی خوب که چندین سال در هم رادیو بیدار کمک میکنن، مونترال هستن در زمینه ماشین های بینایی ماشینی، ماشین های خودران فعالیت میکردن و زمینه تست و کوالیتی متبحر هستن. آقای محمود بشاش و دارم سریع پیش میبرم، آقای استاد محمود بشاش که افتخار دارم که خیلی ساله با ایشون آشنا شدم از ایران، که فکر میکنم حدود 15 سال پیش بود یا شاید هم بیشتر و بعدن آره خیلی بیشتر 20 ساله حداقل، و بعدن که دبی تشریف داشتن اونجا هم دیدارهایی داشتیم و الان هم که تورنتو تشریف دارن باز افتخار هست که همیشه دنبال میکنم و ازشون یاد میگیرم. آقای مصطفی دوست عزیزم که اینجا مونترال هستن و ایشون هم دکترای کامپیوتر دارن و در زمینه، البته من همیشه اخیراً به ربات میشناسمشون که کار رباتیک انجام میدن، ولی زمینه ماشین لرنینگ دیتا کار میکنن. خانم سپیده باز همینطور در زمینه UI خیلی متبحر هستن، در مونترال هستن و افتخار دادن که این چند وقته گذشته با سنجاب هم همکاری داشتن، یکی از پروژه های زیر مجموعه بیدار، و در رادیو بیدار هم چندین جلسه بودن. آقای امید مؤدب هم که اخیراً باشون آشنا شدن و خیلی خیلی خوش آمد میگن و از جوانهایی هستن که ایشون هم متخصص علوم کامپیوتر هستن و بریم صحبت شروع بکنیم که ببینیم چه جوری هست. هممون با ChatGPT و ابزارهای دیگه هوش مصنوعی کار کردیم، انقدر کار کردیم که باید یادآوری کنیم که اصلا قبل از 2 سال پیش چه جوری بود دنیا. قبل از اینکه ChatGPT رو نمایی بشه 30 نوامبر 2022، خب مثلا با چتبات ها و اینا یه ذره کار کرده بودیم، ولی وقتی که این اومد تقریبا گیم چنجر شد دیگه تو دنیای اطلاعات. بریم سراغ یک بحث خاطره، 2 بحث علمی و فنی و 3 پیشبینی آینده که به چه سمتی میریم.
خب خیلی هم خوشحالم اینکه همه دوستان اصلا تخصصشون تقریبا تو همین حوزه است. البته خب ما واقعا انقدر وسعت این مسئله داره زیاد میشه که تمام نسل‌ها رو داره در بر میگیره. من حقیقتش اولش میخواستم از همین کتاب آقای کاتلر که بازاریابی نسل ششم رو داده بیرون شروع کنم، که چند سال پیش پیش بینی کرده بود، که یعنی 2 سال پیش این کتاب رو داد بیرون، که چه اتفاقی برای بازاریابی حداقل میفته، و اونجا هوش مصنوعی رو شدیداً روش کار کرده بود و اصلا اومده بود روی قسمت و اومده و اصلا مفاهیم بازاریابی رو عوض کرده. یعنی گفته دیگه ما میریم به حالت متامارکت و یا بازارهایی به ملغمه از فیزیکی و دیجیتال، و اسم جدیدی هم گذاشته روی این مدل بازاریابی به نام فیجیتال. و اینجا نقش هوش مصنوعی، نقش ای آر و فضای متا رو کلن اومده برجسته کرده. توصیه میکنم حتما این کتابش رو بخونید و بسیار دید میده نسبت به اینکه اصلا تداخل نسل ها چه اتفاقی داره براشون میفته. اصلا مسئله اصلی الان این شده که فقط تو بازاریابی نیست دیگه، تو تمام جوانب زندگی ما این هوش مصنوعی و تو تمام نسل ها تأثیراتی داره میذاره. من خودم به شخصه هر روز وقتی که با یکی از این تولز ها آشنا میشم، برای هر 4 نسل یا 5 نسل میشینم و ورکشاپ درست میکنم. یعنی من میگم الان نسلی که حالا به نام سینیور هست چه استفاده و بهرهایی میتونه از حداقل همین چت جی بی تی، حالا شما میفرمایید چت جی بی تی شروع کنیم بکنه. صحبت با هم اینجا شروع شد که شما فرمودید که من برای یه خانومی از همکاران بود فکر کنم فرانسه نوشتم و این خانوم بنده خدا اصلا نمیدونست چت جی بی تی چی هست، و البته من خودم برام خیلی جای تعجب بود، ولی جالب بود که واقعا حداقل توی کانادا طبق آمار آخرین آماری که اومده 51% میدونن چیه هوش مصنوعی، فقط میدونن و بقیه اصلا نمیدونن. و میدونید اینجا یه خورده نسل، یعنی اینجا یه خورده کارها زیر دیپلم انجام میشه بعضن، و حالا آشنا کردن این نسل با این قضیه میتونه بازار بسیار جذابی داشته باشه. چون ما تو تمام سمینارهامون بیشتر داریم میگیم که آقا چجوری داره بازار رو خراب میکنه، چجوری شغلها رو داره از بین میبره. من اومدم روی این بودش دارم خیلی کار میکنم که چقدر شغل به وجود بیاد، همونجوری که با ورود اینترنت که واقعا ما جزء اون نسل هستیم خیلی تضاد پیدا کرده با بعضی از شغلها، ولی دیدیم که چقدر شغل جدید به وجود اومد و مشاغل جدید. حالا اینجا من فکر میکنم نقطه بذارم تا دوستان وارد بحث بشن، یواش یواش بریم جلو اگر اشکال نداشته باشه.
خیلی عالی، ممنون، مرسی.
درود به همه دوستان. راستش تا اونجا که دارم میاد زندگی پیش از چت جی پی تی جریان داشت و الانم داره و بعدن هم خواهد داشت، و مثل هر تکنولوژی بزرگ دیگری یک دوره پیک داره به نظرم، که خیلی هیجان ها زیاد میشه. و حالا چت جی پی تی البته یک نمونه تاپ هست بین تمام حداقل جنراتیو ای آی که میشناسیم، و رقبای قدری هم هستن که واقعا حیفه که اونا رو نشناسیم و ازشون نام نبریم و نام ازشون نباشه. و این ترسه که من ازم اگه ما فقط یه نام ببینیم. ولی خب از وقتی که چت جی پی تی خیلی قدرتمند وارد شد، یه استراتژی مارکتینگ خیلی خاص هم داشتن که روی موج سوشال مدیا و اخبار هم سوار می شدن همیشه، که بالاخره در صدر اخبار باشن و تا حد زیادی هم موفق بودن تو این کار. میتونم بگم حالا توی به طور کلی با جن ای آی که کار می کنیم الان، همون کار گذشته رو برای ما خیلی سریع تر کرده. برای مثال به طور خاص توی کد نوشتن، اونجایی که برای مثال من به یک مثلا کد خاصه، به ماژول خاصی احتیاج داریم که چیز پیچیده ای نیست، یعنی قبلا انجام شده توسط دیگران. اینو شما میپرسید، میگه هر کاری میخوام انجام بدم و خیلی سریع موجی رو تو میداد. دیگه لازم شما کد رو بنویسید، بزنید، تست بکنید، اینکه آره کار میکنه. یونیت تست هم برای مثلا بخواد داشته باشه. و اکثر اوقات من میتونم بگم که حالا نه همیشه، ولی اکثر اوقات کدهایی که میخوایم رو، حالا چه چت جی پی تی چه کلاد، خیلی خوب جواب میدن و فقط به یه ادیت کمی ممکن احتیاج داشته باشن. برای تولید متن هم همچنین، شما یک متن رو بخواید و خودتون البته به شرطی که اون متن رو بفهمید، یعنی موضوع کانسپت رو، و خوبم سوال رو بپرسید. این دقیقا چیزی هست که ما سالیان سال ما فکر میکنم ما در رنج بودیم ازش، به این دلیل که مردم فکر میکردن که سرچ کردن چیز ساده ایه. من یادم میاد که حدود 20 سال پیش، 24 سال پیش هم دانشجو بودم، وسایل داشتیم که به من میگفت که من به شما یک وبسایت معرفی میکنم که دیگه از این بعد هر دیتای شما بخواید اینجا هست. من بعضی هیت مثلا پوزش و چیزی رو از شما قبول نمی کنم. بعد به کاغذ نوشت www.google.com، اینو من داد. به خیال خودش خیلی کمک کرده بود. مردم فکر میکردن که جستجو کردن، سرچ کردن ساده است، ولی در حقیقت یافتن اطلاعات مفید، اطلاعات که واقعا به دردتون بخوره، خیلی سخته. برای مثال همون اون فرد، همون استاد، هم خیلی دیگه میگفتن که شما کافیه چند کلمه کلیدی رو سرچ بکنید تا میلیون ها نتیجه براتون بیاد. و بعد یکی نبود بشه بگید خب این اتفاق بده، شما میلیون ها نتیجه رو بگید اصلا گم میشید واقعا توی اون همه که فرصت داره اون همه رو بخونه، اون همه رو تحلیل بکنه و بعد جواب بیاره بیرون. و الان ما به جایی رسیدیم که خب با قدرت جی پی ها و قدرت مدل هایی که ترین میشن این کار خیلی خیلی ساده شده. یعنی شما در حقیقت دیگه میتونید از جن ای مخصوصا جی پی تی استفاده بکنید برای اینکه سرچ بکنید یه قضیه خاصی رو. برای مثلا من داشتم چک میکردم که جی پی تی پر کپیتای استانهای کانادا تفاوتشون و مقایسهشون با ایالتهای امریکا چطوره. اینو یه بار روی گوگل سرچ کردم، یه سری اتفاق جواب بهم داد جیمنای. و خاطرم هست که قبل از این به طور مشابه خود انجام بدید با میرفته چند تا وبسایت میدید و حالا عدد رو خودتون در می آورد و بعد مقایسه میکردید. ولی الان من از چت جی پی تی پرسیدم خیلی تر و تمیز اینو نوشت، بس یعنی جواب داد. اما خب شرطش اینه که واقعا پرامپت انجینیرینگ آدم خوب بلد باشه و دقیقاً بدونه که چی میخواد، دقیقاً هم بپرسه که چی میخواد، چیزی رو مخفی نکنه، چیزی رو ناگفته نذاره. و این خودش مهارته به نظرم، مهارت استفاده کردن از ابزارهای بر پایه ماشین لرنینگ هستن، یا مهارتی که از این بعد تقریبا همه باید داشته باشن. مثل مهارت زمانی که افراد میگفتن که کار کردن با کامپیوتر مهارته، بله خب باید بلد باشی. و اون کسان که خب غر میزدن میگفتن نه نمیشه، کامپیوتر نمیشه، برق میره، خاموش میشه، ویروسی میشه، بهانه‌ای میوردن. دیدیم که نه، بالاخره جایگزین شد و خیلی از کارا رو اتومات کردن، کارهایی که برای مثال زیاد پیچیدگی نداشتن. الان هم با اونجا رسیدیم که کارهای پیچیده تر در حقیقت انجام میده، مخصوصا زمانی که بتونن که ریزنینگ انجام بدن و اون نالج رو، اون دیتا رو در حقیقت به هم وصل بکنه و اون دیتا تبدیل به نالج بشه. مطمئنن یک انقلاب شبیه انقلاب صنعتی، شبیه انقلاب تکنولوژی، شغلایی رو از دست میره، یعنی بی‌معنی میشه اون شغل، یعنی معنی نداره که انسان‌ها بخوان وقت، به نظر من وقتشون رو تلف بکنن که اون کار خاص انجام بدن، چون ماشین بهتر انجام میده، کامپیوتر بهتر انجام میده. و شغل جدید به وجود میاد خواه ناخواه و اینو ما داریم ببینیم که این خلاقیت‌ها ظهور میکنه. فقط برای که مثال بزنم، همین امروز اوپن ای آی جدیدتر مدل ویدیو جنریتور سورا رو معرفی کرد. پیش از این چند ماه پیش این کار کرده بود، از اینکه خبر نبود دیگه، انگار همه فکر کردن که حالا بلاف زدن و واقعا به این خوبی کار نمیکنه. الان ورژن جدید معرفی کردن که در دست عموما قرار گرفته، فعلا حالا یه تعداد کمی ولی دیگه پابلیک خواهد شد. یه سری شرایط داره که شما بتونید ویدیو جنریت بکنید. من داشتم به این فکر میکردم حقیقتا که پیش از این زمانی که یک فرد، یک کارگردان، یک نویسنده میخواست یک فیلم سینمایی رو بسازه، یک ایده داشت که میخواست یه داستان داشت، بخواست اینو تعریف کنه، بگه، کار سخت داشت این فرد، باید میرفت اینو مینوشت، این اسکرین پلی یا چند جا استودیو فیلمسازی میبرد نشون میداد، حالا تایید بشه تایید نشه، اگه خیلی خوشبخت بود که تایید میشد دیگه، اون وقت این قدرت دست استودیو فیلمسازی بود به دلیل بودجه که داشتن، قدرتی که داشتن، سینماها هم باشون در ارتباط بودن و تا دلتون بخواد روی اون فیلم دست میبردن. ما فکر میکنیم فقط مثلا تو ایران اتفاقات میفته که برای خیلی کشورها مخصوصا توی هالیوود برای سود بیشتر توی فیلم دست فینال دست میبردن، جارو عوض میکنن و بعد سالهای سال بعد اگه که حالا عاشق سینما باشید و بخونید در موردش، کارگردانه اومدن گفتن که آره من اصلا نمیخواستم فیلم اینجوری بسازم، اینا رو من مجبور کردم و دیگه به جای رسیده که بعضی کارگردان اومدن که فیلم مستقل خودشون بسازن، گفتن من بودجه شما رو نمیخوام، من خودم فیلم میسازم اکران میکنم. اون موقع باز هم تحت فشار برای اینکه استودیو فیلمسازی بگن که قدرت دست کیه، به یک نحو این افراد رو میومدن و بند میکردن و یک اجازه اکران نمیدادن. اما فکر کنید که الان ما وارد دوره داریم میشیم که نه فقط کارگردان بزرگ، کسی که سینما هستن، کسانی که سینما خوندن، عاشق هنر هستن، یه افراد عادی داستان رو تعریف کردن دارن، این امکان رو دارن، نه که دقیقا بتونن با همون کیفیت که یک کارگردان حرفه ای انجام میده یا نو فیلم رو بسازن، یه فیلم کوتاه، یک انیمیشن، موسیقی روش بسازن، نریت بکنه. و این به نظر من خیلی هیجان انگیزه، خیلی خیلی هیجان انگیزه. ما از این به بعد یک رشد فزاینده رو میبینیم به نظر من توی تولید موسیقی، توی تولید فیلم و ویدیو، و خیلی وارد این دامین میشن و اون چیزی که ما پیش از این میبینیم اینفلوئنسرها بودن که کانتنت تهیه میکردن، این افراد دیگه وارد یک، به نظر من اگه دقت کرده باشید، وارد یک فضای تکرار شده بودن و چه از ویدیوهای بلند که اگه آموزشی بودن یک فردی میومد یه ویدیو درست میکرد، بعد بقیه میرفتن از اون کپی میکردن یا با زبانهای دیگه میساختن، ولی الان شما فکر کنید که میتونید مشهورترین کانالای یوتیوب رو دیگه، فکر کنم به زودی گوگل اینو ریلیز خواهد کرد که به هر زبانی که بخواید گوش بکنید و اون فرد دقیقا با همون زبان حرف میزنه، یعنی لیپسینک هم دقیقا داره، دقیقا زبان فارسی، عربی، اسپانیولی دقیقا، و این خب خیلی هیجان انگیزه. یعنی اون چیزی که ما از انسان انتظار داریم که خلاقیت داشته باشن، به نظرم با استفاده از مدل هوش مصنوعی خلاقیت بروز پیدا میکنه. اما خب یه دوره هست که به نظر من بعضی ها توش عقب میمونم، بعضی ها اگه قبولش بکنم و بپذیرن تغییر رو، به خودشون این سختی رو وارد بکنن، به نظر من سود میکنن و نهایتا کسانی که خودشون عادت کنن با این شرایط باقی میمونن. ببین بعد زیاد صحبت کردم، حالا اگه فرصت بود آخره جلسه بود اگه فرصت بود صحبت میدم. مرسی.
سلام میکنم خدمت دوستای عزیزم، استادان گرامی. والا من خیلی اهل حرف زدن نیستم، خیلی کوتاه، حالا یه چند تا کوچیک. راستش رو بخواین در مورد این که قبل از چت جی پی تی، حالا قبل از این انقلابی که پیش اومده، واقعا این دو سال بیشتر نگذشته ولی من احساس میکنم یه عمره، ولی یکی دو تا خاطره که خیلی کوچیک یادم هست، حالا اونا رو بگم. اول این که اون موقعی که، حالا نمیدونم دوستان اگه کار کرده باشن، اون موقعی که اون اوایل که به هر حال نورال نتورک، اون اول حالا آفیشال نورال نتورک بهشون میگفتیم که سه تا لایه داشتن و نمیدونم فید فوروارد داشتیم و بک پروپیگیشن داشتیم و کدا رو اونجوری باید کد می‌نوشتیم که در واقع نورونا رو هر کدوم اکتیویشن فانکشن و اینا داشته باشن، تا الان که رسیدیم به جایی که مدلایی داریم که با این همه لایه، با این همه نورون، با این سرعت دارن کار میکنن، به قول آقا مهدی این جی پی یو ها و این حجم پروسسینگ که برای من واقعا خیلی هیجان انگیزه. و خاطر دیگه ای که از یکی از دوستام چند وقت پیش با هم مرور میکردیم، میگفتیم که تو بچگی گلا یه سری گل میدیدیم میگفتیم اما هیچ کی نمیدونست مثلا اسمشون چیه، اینا از کجا هم، مثلا ریشهشون چیه، و چقدر خوب بود اگه اون موقعی همچین چیزی داشتیم و میتونستیم چقدر سریع این دانش رو حالا هم به دست بیاریم هم انتقال بدیم به حالا به نسلای قبلی و بعدی. و من بیشتر احساس میکنم هممون، هم آقا مازیار هم آقا مهدی، بیشتر در مورد هیجان این که بعدش چی میشه، واقعا با این سرعت به کجا داره میره، چه اتفاقای جالبی قرار بیفته، حالا تو فیلم، توی نسل جدید مارکتینگ، واقعا چه اتفاقای قرار بیفته. من بیشتر احساس میکنم بیشتر این گفتگو رو جای جلو میبره. من خودم خیلی هیجان انگیز هیجان دارم که حالا تو بحث برنامه ریسی چه ابزاره جدیدی میاد، چه کارهایی آدم میتونه سریعتر انجام بده و یه اپلیکیشن برای اینکه از اول تا آخر برسه چقدر سریعتر میشه، آیا میرسه یه جایی که ما همون جوری که یه فیلم میتونیم اینقدر سریع بسازیم، یه اپلیکیشن رو خیلی سریع بسازیم، سریع دپلوی بشه و با یه جمله در واقع ما یه ایده رو برسونیم دست مشتری. ببخشید من خیلی کوتاه دیگه کاتش میکنم که بقیه دوستانم صحبت کنم.
عالی، مرسی. حالا از تجربیات خودتون هم مثلا تو محل کارم که بگید باز خیلی خوبه. حالا هر کدوم از دوستان، مثلا حالا اون روباتیکا که من میدونم، ولی خب بخش دیگه هم که
بس من یه خیلی کوتاه میگم، درستشو بخواین از اون موقع، حالا قبل از اینکه ChatGPT بیاد به هر حال کوپایلوت و اینا خب داشتیم قبلش، به هر حال من خودم هم بحث حال ریسرچ هم کلن روی همین بحث های کانتکست افر سافتویر انجینیرینگ بود که در واقع ما چجوری میتونیم از اون چیزی که تو در واقع حالا توی IDE باز داریم از اون کانتکست استفاده کنیم و کدی که داره اون دیولوپر کدی رو می‌نویسه بتونه حالا از اون کانتکست استفاده کنه و سریع‌تر کد رو بنویسه. ولی خب الان ببینید کوپایلوت چه کارهایی داره میکنه و خب من خودم تو کار واقعا سرعتمون تو شرکت بالا رفته، همونجوری که بچه‌ها بیشتر دارن استفاده میکنن، تیممون بیشتر داره استفاده میکنه، سرعت کارمون خیلی بالا رفته دیگه. ما گیره برای مثلا یک کد گیر هم دیگه خیلی کمتر میفتیم و ریویو ها خیلی سریعتر شده، اصلا خیلی واقعا بر ما که بر من خودم خیلی پروداکتیویتیمون خیلی بالا رفته وقتی که حالا بیشتر داریم یاد میگیریم که چجوری بیشتر از این ابزار استفاده کنیم. بازم حالا فرصت شد بیشتر دیگم.
آره، مرسی از شما. دوستان دیگه هم اگر که روی میکروفون بزنن دستشون بالا. بله، آقای بشاش عزیز یه بار دیگه میکروفون رو بزنید.
بله، مرسی. صدای من دارید؟
بله، صدایتون هست.
خیلی ممنون که به من وقت دادید. واقعیتش سابجکت این برنامه انقدر جالب بود که من بلافاصله توی کلندرم ثبت کردم که حتما شرکت کنم. و اینکه واقعیتش قبل از ChatGPT دنیا چه شکلی بود، نکته جالبی بود برای من. و مازیار توضیحی که داد و این پیامی که داد که خیلی ها اصلا نمیدونن ChatGPT چی هست، حتی تو کشور پیشرفته مثل کانادا. خب ما همه هم بچه های فنی هستیم و احتمالا هر روز با ابزارهای خیلی متنوع و مختلفی کار میکنیم بنابر نیازمون. من حالا این رو خواستم یه مقدار فان کنم این قضیه رو و یه لیستی آماده کردم. من این لیست رو میخونم، جلوش هم یه عدد میخونم و شما ببینید لیستی که من میخونم کدوماش قبلا شنیدید، کدوماش رو اصلا نشنیدید، یا حتی با کدومی که از اینو دارید واقعا کار میکنید. خیلی سریع میرم جلو، فقط به عنوان فان هستش. IBM Watson 2011، گوگل اسیستنت 2016، امازون الکسا 2014، سیلز فورس آینشتاین 2016، گرامرلی 2009، هوتسوت اینسایتس 2015، Adobe Sensei 2016. Clarify 2013. LastPerson 1995. Wordtune 2020. You.com 2021. Chatbot 2017. Jasper 2021. Copy.ai 2020. WriteSonic 2020. Writer 2021. و این لیست همینجور ادامه داره دوستان. و تمام اینها ابزارهای هوش مصنوعی هستن که اصلا قبل از اینکه چت جی پی تی بیاد تو مارکت وجود داشته. سالا عددا که میخوندم سالهایی هستش که این ابزارها وجود اومده بود. مثلا فرض کنید حالا من به عنوان از زاویه کانتنت کریشن به این موضوع نگاه میکنم. البته در محیط کارمون ما با هوش مصنوعی یه سری کارا میکنیم، ولی من خودم بیشتر به عنوان تولید محتوا. خب واقعیتش قبل از اینکه اصلا چت جی پی تی وجود داشته باشه، ما ابزارهای مثل جسپر یا مثلا کاپی دات ای آی مدت‌ها تو مارکت بودن و ما ازشون استفاده می‌کردیم. بنابراین تو بعضی از فیلدها ممکنه یه مقداری آمادگیش وجود داشته، اصلا ما استفاده می‌کردیم، حالا جی پی تی 2 یا جی پی تی 3 خیلی از این استفاده می‌کردن، جی پی تی 4 حالا یه دفعه آمد و معرفی شد توسط چت جی پی تی. ولی قضیه این شکلی نیستش که قبل از چت جی پی تی یک مثلا فرض کنید یک سکوتی بوده در فضای هوش مصنوعی و ناگهان چت جی پی تی آمد و انقلابی رو به وجود آورد. شرکت اوپن ای آی قبل از اون بوده و ابزارهای اوپن ای آی رو بعضی از این ابزارهای ترد پارتی استفاده می‌کردن. ولی خب به هر حال از خود چت جی پی تی هم که می‌پرسید چی شد که اینقدر معروف شدی، توضیحاتی که میده اکثرش برمیگرده به موضوعات مارکتینگ، به موضوعات گروت هکینگ، به اینوستمنتی که ناگهان مایکروسافت انجام داد، به اون موجی که ایلان ماسک مثلا راه مینداخت. خیلی از در واقع عواملی که باعث شد ناگهان چت جی پی تی بشه این چیزی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم و حتی ماها که آدم های فنی تری هستیم رو به این فکر میندازه که چت جی پی تی و مثلا 3 نوامبر 2022 شروع یک تحول عظیم بود، بیشترش میشه بگیم که برمیگرده به نحوه مارکت کردن این ابزار. و یکی از خاصیت‌های خیلی خوبی که چت جی پی تی، حالا این چیزی که الان میشناسیم، بهش کمک کرد که رشدش خیلی چشمگیرتر بشه در کنار حالا اون گروت هکینگ و موضوعات مارکتینگی که انجام داد، ارتباطش با دیولپرها بود. اینکه API های خودش رو باز کرد که بتونن افراد با این ابزار متصل بشن، مرتبط بشن. و به نظر من خیلی از این ابزارها شما اگر دقت کنید اونقدر سافستیکیتد هستن که اصلا غیر ممکن هست از سال 2022 ناگهان مثلا یه تیمی بیاد بگه خب بچه ها بشینیم مثلا یه چیزی مثل سورا درست کنیم، بعد دو سال بعد سورا بیاد بیرون. اصلا اونقدر پیچیده هستن که سالیان سال حتما روی اینها ریسرچ شده. من حسم این هستش که این انفجاری که چت جی پی تی ایجاد کرد یه مقدارش هم برمیگشت به این که واقعا مارکت و مردم تا اون موقع آمادگیشو نداشتن. یعنی خیلی از این شرکت‌ها شاید نگران این بودن که این توانایی و قدرت عظیمی که روی این جی پی یو ها و سی پی یو ها هست اگر ناگهان در اختیار پابلیک قرار بگیره چه اتفاقی میخواد بیفته، و شاید یه مقدار هسیتیشن وجود داشت که خب صبر کنیم بذار ببینیم کی میخواد اول بیاد جلو. که خب حالا قولهایی مثل مایکروسافت و ایلان ماسک و اوپن آی دست به دست هم دادن این صد رو شکستن با تمام در واقع حالا خطراتی که امکان داشت به وجود بیاد در پابلیک، آمدن لانچ کردن رو و بعد ناگهان دیدیم که بقیه هم شکوفا شدن، ابزارهای متعدد و متنوع پشت سر هم آمدن. و یه چیز جالبی که الان من دارم میبینم، افرادی که یه مقدار کدینگ میدونن و حالا مثلا قبلا بک‌گراند برنامه نویسی رو داشتن، انقدر این API های موجود به اینها بالو پر میده و اجازه میده که خیلی از تولزهای جدیدی که ما داریم میبینیم پشتش یه شرکت مثلا کوچولوی 2-3 نفره هستن، خیلی لوکی دارن کار میکنن و به کمک این API ها و اتصالشون با اون حالا پلتفرم های فاندامنتالی که اون پشت هست خیلی خیلی راحت دارن اپلیکیشن می نویسن و تعدادشون داره خیلی زیاد میشه. کاستم جی پی تی ها داره تعدادشون خیلی زیاد میشه یا در واقع جی پی تی هایی که اسپسیفیک برای اینداستری خاص هستن، برای لویر ها، برای پزشک ها، برای هر فیلدی الان می‌بینیم که جی پی تی های خاص خودش اومده. این به نظر من اوپن بودن این سیستم خیلی به رسیدن به این نقطه کمک کرد و همون بحث مارکتینگ به نظرم خیلی کمک کرد. من به نظر مارکتینگی که اینا انجام دادن و اون گروث هکینگی که انجام دادن خودش یه رشته دانشگاهی میتونه باشه که سی نوامبر 2022 فقط در واقع تولد چت جی پی تی نبود، در واقع یک تحولی در مارکتینگ بود به اینکه چطور اینها تونستن با گیمیفیکیشن، با ترینینگ و با ارتباط با برنامه نویس ها، اینفلوئنسر ها، یک همچین موجی رو راه اندازی کنن. خود این به نظرم یه ترم دانشگاه میتونه باشه و خیلی از این میتونیم یاد بگیریم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم تا برای دوستانم بتونم مشارکت کنم. مرسی.
خیلی ممنون، تشکر آقا پویان عزیز. در حقیقت اون 30 نوامبر دیگه تاریخ تولد مارکتینگ چت جی پی تی بود که همه به صورت پابلیک منتشر شد. خیلی ممنون آقا پویان، یه بار دیگه رو میکروفون بزنن.
سلام، صدام میاد؟ خیلی ممنون بابت جلسه. من راستش با چند دقیقه تاخیر اومدم، ولی تقریبا 10 دقیقه آخر، تقریبا 12 دقیقه آخر کامل گوش دادم و دوست داشتم حالا نظرمو در واقع با شما به اشتراک بذارم در مورد حالا بحث چت جی پی تی و اینکه مارکتینگ چقدر روش تاثیر داشت. من دو تا نکته، یعنی میخوام در واقع دو تا نکته کلی بگم. یکی در مورد اینکه در واقع اشاره شد که شاید جامعه جهانی آمادگی نداشت و مثلا مدل های مثل سورا تو این 2 سال اومدن بیرون و قبلا روش داره کار میشد. من فقط این نکته بخوام بگم اینکه چت جی پی تی و کلا مدل های زبانی یا هر چیزی که مثل سورا یا مدل دیگه میام میگن که از ترانسفورمر دارن استفاده میکنن، همشون بر پایه دیپ لرنینگ هم. و خود دیپ لرنینگ هم از 2015 و 16 همون سالا، یعنی 14 تا 16 سال بخوام بگیم چون اون مقاله معروفش 2015 اومد بیرون، یعنی میخوام بگم کل تحول هوش مصنوعی 2015 16 بود معنی تحول. اگر بخوام بگیم تاریخچه، آره هوش مصنوعی از 1980 داشت استفاده میشد ولی تحولش 2015 16 بود و کمپانی اوپن ای آی 2000 اگه اشتباه نکنم 12 فکر میکنم اینا شروع به کار کردن، ولی خب اوایلش اینا ایده خاصی نداشتن و بیشتر ریسرچ بود و غیره. حالا نمیخوام در واقع این تاریخچه اوپن ای آی بگم، ولی میخوام بگم یعنی اینکه مقارن شده با سالهای اخیر خیلی اتفاقی هم نیست و از نظر شخص من اونقدر به جامعه جهانی مربوط نیست و ترساشون، چون کلا تکنولوژی ما چه از مورد سخت افزار که جی پی یو و غیره بود و چه خود مدل های دیپ لرنینگ همه 2015 16 بعد این بمب اتفاق افتاده. و نکته دومم در مورد خود تاثیر مارکتینگ روی چت جی پی تی و فراگیر شدنش، طبیعتا حالا من به شخصه چون متخصص مارکتینگ نیستم اصلا در این مورد نظر نمیدم، ولی خب اینو میدونم که مارکتینگ تو هر زمینی طبیعتا تاثیر میذاره. ولی یک چیزی میخوام بگم اینه که در مورد من مثلا مصاحبه خود فاندر اوپن ای آی و هم چند روز پیش بود سم آلتمن داشتم گوش میدادم، با نیویورک تایمز داشت مصاحبه میکرد، ازش این سوال پرسیده شد که شما اینو پیش‌بینی میکردی که مثل بمب در واقع این بحث چت جی پی تی مثل بمب بهتر که در واقع توی دنیا. خودش اینو گفت که ما سال 2019-20 که در واقع لانچ اولیه‌مون بود و API های داشتیم به دیولوپرا میدادیم، میدیدیم که دیولوپرا در قبل اینکه پابلیکی بخواد دست عموم قرار بگیره، میگفتم میدیدیم که دیولوپرا خیلی دارن استفاده میکنن به عنوان اینکه گفتگو محور، یعنی پرسش پاسخ پرسش، و ما میدیدیم که این یعنی یک در واقع استفاده جدیدی انگار داره میشه، انگار یعنی اون یوزر هم داره لذت میبره از این پرسش پاسخ پرسش پاسخ. و یعنی میگفت ما اینو پیش بینی نمیکردیم که با چت جی پی تی اتفاق بیفته، گفته خودش، ولی میگفت ما پیش بینی میکردیم که این سه بمب بهتر که. و الانم که تو این نسخه جدید سرچ هم اضافه کردن طبیعتا خوب قابل جدیده. یعنی کل حرفم اینه که مارکتینگ تاثیر داشت طبیعتا مثلا تو بخشش شکی ندارم به شخصه، با اینکه سوادش ندارم، ولی به نظر من مارکتینگ تو حداقل در مورد چت جی پی تی تکنولوژی که مثلا الان مثلا بمب دار میتکن، به نظر من خیلی بخش کوچیک‌تریه تو خود اون تکنولوژی. خود تکنولوژی اینقدر جدید و گنده و نوآور هست که به نظر من بخش معنی اینا حتی که مارکتینگ خاصی نمی‌کردن که کردن، اگه نمی‌کردن هم باز به نظر من خیلی سر صدا میده. مرسی از شما و این وقتی که من تقدیم قرار دادم. مرسی.
ممنون از شما آقا فیونه، که شاید خیلی از دوستان بشناسن که چند جلسه پیش باشون یک مصاحبه داشتیم در زمینه روباتیک. پادکست خیلی خوبی دارن در زمینه های روباتیک و دانشجوی دکترا هستن در این زمینه. خیلی ممنون که تجربیاتتون رو و دانش رو به اشتراک گذاشتید. ممنون از شما. من چند تا نکته رو اینجا یادداشت کردم، ولی دوستان اگر که میتونن، چون همه میوت هستید، دست بگیرید بالا. میبینم که دوست بعدی کی میخواد صحبت بکنه. یکی در مورد ابزارها بود که مثلا ابزارهای هوش مصنوعی میدونیم الان خیلی زیادن، ولی چت جی پی تی به عنوان پیش همون یکی از پرکاربردترینشون. حالا آقا مازیار که توضیح دادن، من چند وقت پیش به یه جامعه فرانسوی زبون اینجا تو مونترال پیوستم که براشون کارهایی انجام بدم، و چون حالا فرانسم خیلی خوب نیست با چت جی پی تی، طبق معمول خیلی عادی نامه رو نوشتم و براشون فرستادم. بعد که حالا قرار ملاقات گذاشتیم و با هم صحبت کردیم، گفتم دیدن که من خیلی فرانسم خوب نیست، گفتم ولی نامت خیلی خوب بود، خیلی عالی.
دوستان هستن؟ من صدا ندارم یا همه؟
فکرم محمد قطع شد.
آره، قطع شد. الان چی؟ الان صدا
شما هم. ایران فکر کنم تشریف دارید.
آره ببینید، توی کانادا برق میره. خب اینم یکی از نشونه هاش هست که
جدن اونجا. آره. مونترال برق رفت الان. آره اونجا که برق رو به همه آمریکا صادر میکنه که.
آره و حالا من حالا همه دوستانا چیز میکنم، الو تو اسپیک میکنم که وابسته به من نباشه. بعد حالا این صحبت که حتما چیز میشه. آره ادامهش داره ضبط میشه، پس نگرانی ضبط نداریم. ادامه این بود که وقتی که من نامه به زبان خیلی خوبی به زبان فرانسه نوشته شده بود، ولی تو صحبت دیدن که زبان فرانسه من خیلی خوب نیست، شک کردم و گفتن که این، گفتم با چت جی پی تی نوشتم، گفتن که چت جی پی تی چی هست و یادداشتش کردن که بعدا برن نگاهش بکنن. گفتم مثلا همین الان وبسایتش رو نگاه بکنید و مثلا باش بنویسید، و گفتن آها مثل گوگل میشه سرچ کرد توش. گفتم نه خب خیلی کامل تر از گوگل اینه که شما هر چیزی که بخواید براتون توی جواب براتون میاره، و ترجمهش هم خیلی بهتر از ترجمه های ماشینی دیگه است که همونجا تست کردن و یه جواب دادن. و این اینجا به نظر من رسید که ماها جامعه مهاجر و حالا به خصوص ایرانی ها که میدونیم که چقدر تعدادمون تو زمینه تک زیاد هست، چقدر جلوتر از این جامعه مینستریم هستیم که حالا یه خورده قدیمی هستن، و شاید وظیفه داریم که به اینها هم آموزش بدیم و یا لیدرشیپی این موضوع رو هم به عهده بگیریم. خب دوستان دیگه که دست بالا کرده بودن بفهمن.
همه سوچه برق نداره، فکرم رو موبایل هست یا نه؟
بله بله الان اومدم رو موبایل و چیز نیست.
خوش اومدی به زمستان مونترال. اینجا یه نمه بارونی که برق که بزنه، برق برای یکی دو روز میره.
آره واقعا.
حالا من صحبت ندارم، شما بقیه دوستان صحبت بکنن، شاید آخر کار یه چیز به ذهنم رسید.
بفهمید دوستان دیگه میکروفونشون بازه، هم در مورد تجربه قدیم و اینی که اصلا قبل از چت جی پی تی هم چجوری کار میکردیم، و بعدش هم که در دنیای آینده به چه سمتی میریم. چون وقتی که ما تاریخچه رو نگاه میکنیم، البته این تاریخچه نسبتا کوتاهیه، 2 سال گذشته، ولی انقدر هممون درگیر این موضوع هستیم که میدونیم که تقریبا میشه گفت که بدون چت جی پی تی مشابه بدون گوگل میمونه. هرچند که الان وقتی برق رفت، میبینیم که این امکان وجود داره که خیلی از این تکنولوژی ها هم یه دفعه قطع بشن، و آیا جایگزینش چی میتونه باشه؟ آیا میتونیم که ما وسیله های ابزارهای دیگه هم داشته باشیم که اگر که مثلا همشون با API به این به یکی از این دیتابیس ها وصل بشن، این خطر وجود داره که اون سورس اگر که از بین بره یا دیگه سرویس نده، همه اون برنامه‌هایی که وابسته هستن دیگه نتونن سرویس بدن. ولی شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنن که مستقل باشن و به صورت جنراتیو AI خودشون رو داشته باشن و حالا یه بخششون هم که تخصصی هست دیگه. چون ما تو سرچ گوگل هم که تحقیق کردیم این بود که بعضی از سرچ انجین‌ها تخصصی هن و آیا این جنراتیو AI ها هم که دارن تخصصی میشن، حالا غیر از بحث موزیک و ویدیو و کانتنت های غیر متنی، خود کانتنت های متنی هم به صورت تخصصی هست. دوست دیگه اگر که آمادگی صحبت دارن که بله با مازیار عزیز بفهمید.
سلام، اگر میخواستم در رابطه با جهان قبل از چت جی پی تی یا اصلا هوش مصنوعی از هر کدوم ابزاراش صحبت بکنم، یاد یه کابوسایی میفتم که اصلا واقعا احساس میکنم که چقدر خوب شد که هوش مصنوعی ورود کرد به زندگی هامون، هرچند که یک چالش بزرگی رو در آینده شاید برای این که بتونیم هوش مصنوعی رو ترین کنیم تا آنچه که میخواییم رو ریپلای به ما بده رو داشته باشیم. هوش مصنوعی قبل از این که ورود کنه توی زندگی های شخصی ما، مجبور بودیم از گوگل ترنسلیت استفاده کنیم برای یک محتوا و این زیر رو کردن لغت ها، استفاده از ترجمه ها و اینکه بتونید لغت های تکنیکال رو بهش بفهمونی که درست ترجمه بکنه، یکی از چالش هایی بود که من توی ترجمه داشتم. اگر تو بخش سئو بخوایم در نظر بگیریم، به عنوان کسی که سئو کار بود، مسئله‌ای که خیلی دغدغه‌ام بود استفاده از کیوردهایی که مثلا می‌خواستیم استخراج کنیم که الان با پرامپت نویسی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و از چالش‌هایی که خیلی راحت کرد کار ما رو مقاله بود، نوشتن مقالات و وبلاگ نویسی بود که الان خیلی راحت کلمه های کلیدی خودت رو میگی، موضوعت رو توضیح میدی و هم برای تایتل میده، هم موضوع میده، پیشنهاد داره و حتی مقاله میده با تعداد کلمه‌ای که مد نظرت هست. خب ما اینا رو همه رو مجبور بودیم از چند تا صفحه گوگل رو مطالعه بکنیم، ترجمه بکنیم تا مثلا یه همچین مقاله رو بتونیم در بیاریم و باز خودمون باز بیایم دوباره اینو ادیت دوبارهش بکنیم که اون مثلا اون کلمه های کلیدی رو مثلا تو پاراگراف اول خیلی استفاده بکنیم یا انتهای اون مقاله رو چطور بذاریم. ولی الان میتونیم یک استراکچر تعریف بکنیم و بر اساس اون استراتژی این تا مقاله رو داشته باشیم. بخوام از دیگه مطالبی که در رابطه با تحصیلگری هوش مصنوعی تو زندگی رو پیش آورده رو نام ببرم، روی ادیت تصاویر هست. الان خیلی راحت یک دکمه رو میزنی، تصویرت رو ادیت میکنه، لباست رو تغییر میده، چهرت رو آرایش میکنه، صدات رو، نویزش رو میگیره و حتی میتونی رنگ چشمت رو تغییر بده. یعنی یک پروسه زمانبری که طرف مجبور بود با فتوشاپ کار بکنه تا این مسائل و دغدغه ها رو حل بکنه، خب هوش مصنوعی داره اینها رو انجام میده. اگر بخوام بریم تو حوزه سلامت، خب هوش مصنوعی خیلی کارا رو داره تسهیل میکنه. خیلی از دغدغه های زندگی ماشینی ما که سرانجامش میشه بیماری های MS، بیماری های فراموشی، خب اینا رو ما با هوش مصنوعی میتونیم تست بگیریم و یه پیشگیری برای این بیماری رو داشته باشیم که در کهنسالی سراغمون نیاد. یا حتی مثلا رادیولوژی، عکس رادیولوژی که در واقع میتونیم تهیه بکنیم با هوش مصنوعی مثلا انجام میشه و اون عوارض جانبی که اون دستگاه داشت رو هوش مصنوعی نداره. این تا در واقع تحصیلگری که هوش مصنوعی کرده و واقعا زندگی رو داره ساده تر میکنه رو داریم، ولی خب احساسی که در نهایت انسان داره بهش میرسه این هستش که آیا واقعا یک برهه زمانی میرسه که هوش مصنوعی انسان را اداره بکنه، که من فکر نمی کنم، چون به هر حال هوش مصنوعی هر چقدر هم پیشرفت بکنه باز تحت مدیریت انسان هست، هنوز احساسات رو به خوبی درک نمی‌کنه. حتی ما تو خبرها داریم که رباتی بر اساس حالا اون فشار زندگی که داشته مثلا خودکشی کرده، یعنی المان‌های روانشناسی انسان رو بهش آموزش دادن و بر اساس اون حجم کاری که اون ربات داده شده به یک نقطه خودکشی رسیده. خب اگر بخوایم از گوگل بگیم، خیلی جنگ های زیادی بود سر گوگل استفاده کنیم، یاهو استفاده کنیم، کدوم موتور جستجو رو استفاده کنیم. تمام این دغدغه ها رو یک زمانی داشتیم چون اینا ریزالت های مختلفی به من مثلا سئو کار میداد، ولی خب الان این دغدغه ها دیگه نیست. الان دیگه ابزارا رو داریم استفاده میکنیم که خیلی سریع داره کاربری راحتی رو به ما میده، مثلا رانوی که خیلی راحت شما میتونید برای تولید محتوای ویدیویی استفاده بکنیم و هرچه به روزتر داریم سایت ها و فروش محصولات آنلاین رو داریم پیش میبریم. همونطور که من تو آخرین مقاله‌ای که خوندم 70% کسب و کارها داره به سمت آنلاین شدن میره، بنابراین این آنلاین شدن پشتش هوش استفاده از تکنولوژی‌های جدید مخصوصا هوش مصنوعی هست که حتی برای طراحی عکس محصول، حتی تصویر گرفتن محصول، تولید ویدیوهای آموزشی استفاده از اون محصول و کاتالوگ ها، بروشورهاش، همه اینها رو ما میتونیم با هوش مصنوعی انجام بدیم. تمام این امور قبلا ساعت ها وقت از من دیزاینر میگرفت. موفق باشیم.
اول در زمینه حالا این به قول معروف پاپ شدن هوش مصنوعی، من اتفاقا امروز داشتم یه سری از نمودارهایی که قبلا برای بیزنس پلن و اینا تهیه میکردم نگاه میکردم، یهو چشم افتاد به هایپ سایکل گارتنر، چون من خیلی روش کار میکنم و اینها خیلی قبولش دارم. دیدم 2017 زده بنده خدا هوش مصنوعی مثلا توی اوایل سایکله و داره میره بالا تازه، و الان که گارتنر رو نگاه میکنید میبینید که 90% مشاغل 3-4 سال آینده رو روی این حوزه ها داره ترسیم میکنه. من اگر بتونم دارم سعی میکنم که این نمودار اخیر گارتنر رو بیارم روی موبایلم و بتونم شیر کنم با دوستان و آینده رو یه جوری با هم دیگه بریم جلو، که توی 4 سیکشن که یکیش اسمارت ورد بود یادمه، فقط چقدر مشاغل جدید هوش مصنوعی به وجود میاد، تقریبا مثلا روی قسمت های توین دیجیتال خیلی خیلی الان مارکت کپ بزرگی پیدا کرده این قضیه، توی قسمت های اسمارت اسپیس ها خیلی این مسئله بولد داره میشه و بیزنس های خوبی داره به وجود میاد. حالا این مال 6 ماه پیش، این به قول معروف دیاگرامی که گارتنر داده، من جدیدش رو هنوز مطالعه نکردم، به تبع با این پیشرفتی که داره میکنه فکر میکنم که کمپلت عوض بشه خیلی از قضایا، یعنی بهتر بشه نه اینکه عوض بشه، چون اونا که هستن. ولی کلیت ماجرا اینه که من نمیدونم، میخوام یه خورده اگه بخوایم چالشی بریم جلو، میخوام ببینم که دوستان فکر میکنن آیا الان از چت جی پی تی سوالی که میکنن، مثلا آقا شما به من بگو که بهترین ماشینی که میتونم بخرم چیه، مثال دارم میزنم، یا بهترین لپتاپ. آیا فکر میکنید که مثل گوگل، آیا از کسایی که چیز هست داره پول میگیره و یک سری تبلیغ رو مخصوصا به شما نشون میده، یا نه داره واقعا بر اساس دیتایی که میره آنالیز میکنه جواب به شما میده؟ چون من جدیداً خیلی بهش برخوردم که به نظر من مقرضانه نمیشه گفت، ولی هوشمندانه داره هدایتم میکنه روی یک سری از محصولاتی که اصلا شاید بعدش که میریم تحقیق بیشتری میکنیم اصلا جای این نبود که بخواد این مسئله رو بگه. نمونهش هم خدمتتون میگم، میخوام ببینم شما بهش برخوردید و فکر میکنید که منبع درآمدی شده برای چت جی پی تی از این طریق یا نه.
خیلی ممنون. نمونه هم اگر که دارید میخواید بگید که چت جی پی تی چجوری داره تبلیغ انجام میده.
مثلا من بارها ازش یه سری تولز پرسیدم که مثلا آقا در زمینه کانتنت چیه، مثلا میگه این خوبه اون خوبه، بعد یهو میاد میگه گرامری خیلی خوبه، آقا این چه ربطی به سوال من داره؟ باز میگه نه این خیلی چیز جالبیه. خیلی به دفعات این نرم افزار رو دیدم که پشت سر هم بدون که اصلا ازش خواسته بشه عنوان میکنه، در حالی که اصلا موضوعیت نداره توی اون قسمت. مثلا شما داری درباره کانتنت جنریتور صحبت میکنی، میاد میگه گرامرت هم باید خوب کنی، آقا نمیخوام گرامرمو خوب کنم. بعد که باش خیلی سریع صحبت میکنی که حالا تو بهتری یا اون، میگه خب البته من بهترم، ولی خب اون وظیفه‌مه که یعنی احساس میکنم که خیلی هوشمندانه، یا حالا به صورت که من حالا فعلا دارم پیگیری میکنم، داره ادورتایز میکنه یه سری چیزا رو. حتی توی لپتاپ، زمینه لپتاپ میاد فوکوس میکنه روی سری برند ها که بعدش میریم من تحقیقاتی که میکنم مثلا میگم نه میتونه بهتر باشه، و وقتی هم بهش میگی میگه آره شما درست میگی، تایید میکنه و میره. البته اینم که در جریان هستی که هیچ وقت مایوستون نمیکنه دیگه، کلا اینم خودش یه مدل میگن باگ سیستمی که هیچ وقت به شما نه نمیگه توی مسئله. حالا در زمینه میخوام بعدش اگه بشه در زمین فلسفه این قضیه هم با هم صحبت کنیم.
من در زمینه تجربه ندارم، ولی اینکه این صحبت آخرتون درسته. یه مثال خنده‌دار که اون اوایل اومده بود این بود که از چت جی پی تی پرسیده بود که 2+2 میشه چند، اون گفته بود 4، گفته بود نه میشه 5، گفته بود نه من مطمئنم میشه 4، گفته بود نه خانم من میگه 2+2 میشه 5 و اون همیشه درست میگه. گفته بود خب پس اگه اون همیشه درست میگه شاید 2+2 میشه 5. این جوکی بود که از اول، یعنی اسکرین‌شاتی بود که اون اوایل تو توییتر پخش شده بود و این امکان وجود داره به هر حال.
روتون رو زمین خب نمیزنه بنده خدا.
آره دقیقا. ولی خب در مورد اون چیزی که میگین من بس شوخی تجربه ندارم، نمیتونم نظر بدم.
یه خورده سمج بشید باش، مثلا برید روی یه چیزی خیلی خودتون واردید، مثلا یه دستگاهی رو خریدید بهش بگید ببینید تا کجا، مثلا هی یه سیستمی رو میگه. البته محمود من فکر کنم تو این زمینه خیلی بیشتر، چون خیلی با چت جی پی تی کار میکنه و تولزاش و اینا. من خیلی میگم روی این گرامری خیلی دیدم هی 5 دقیقه یه بار حداقل به من اعلام میکنه، شاید دوست داره من گرامرم خوب بشه، نمیدونم.
من واقعا ندیدم همچین چیزی رو، تجربه ندارم که به این شکل یعنی خیلی واضح تبلیغ کرده باشه. برعکسش خب اصلا شما الان در گوگل وقتی سرچ میکنی اولش نتایج هوش مصنوعیش رو میاره، یعنی جنریت میکنه همون لحظه و یه جوابی میده. که حالا خب یه بحثی که شده گرفتی هستش که خب ما تا دیروز وبسایتمون رو برای سرچ انجین ها اپتیمایز می‌کردیم، از این به بعد برای هوش مصنوعی باید اپتیمایز کنیم. مثلا اگر که هوش مصنوعی گوگل داره در لحظه جنریت می‌کنه، خب بر اساس یه نالجی هست که داره این کار رو انجام میده، خب ما چطور در اون نالج جایگاه بهتری داشته باشیم و ما رو پیشنهاد بده، یا مثلا برند ما یا محصول ما. روی این خیلی دارن صحبت میکنن، ولی واقعیتش چجوری خواهد شکل بگیره و اجرایی بشه نه من نمیدونم.
مابوجا خوبه، حالا سوالم اتفاقا خیلی خوبه. الان که فعلا بحث سئو اینا مطرح نیست تو چت جی پی تی،
یه بحث جدیدی به نام AI SEO در واقع دارن در مورد صحبت میکنن، یه جوری اپتیمایز کنیم نالجمون رو، چون ببین مثلا صفحات تمام دانش چت جی پی تی از همین اینترنت و کتابایی که بهش دادن و در واقع کامیونیکیشن هایی که رو وب اتفاق افتاده بخش زیادش از اونجا میاد دیگه، درست شد؟ چطور مثلا حالا ما یه جایگاه بهتری پیدا کنیم تو نتایجی که وقتی داره صحبت میکنه، به قول تو مثلا گرامرلیو بگه یا اون یکی برندو بگه. ولی با توجه به اون درکی که من از این چت جی پی تی دارم و جوری که مثلا جنراتیو AI در کار میکنن، قاعدتا اینها چون در لحظه دارن تولید اطلاعات رو انجام میدن، نمیتونن اصلا تصوری داشته باشن که چطور میشه توی این دخل تصرفی ما ایجاد کنیم. ولی احتمالا حالا میگم این قله کوه یخه، واقعیتش بعدن چه اتفاقی میفته، چه امکاناتی در اختیار مثلا صاحبان محتوا میذارن که بتونن جایگاه بهتری داشته باشن، شو نمیتونم نظری بدم واقعیتش.
دوستان دیگه هم اگه نظری دارن؟
یک کتاب هم راستی اخیرا معرفی کرد آقای بشار در مورد پرامپت انجینیرینگ، اینم اگر که توضیح بدید عالیه.
بله این کتاب رو من واقعیتش چون یکی از بچه‌های ایرانی تورنتو نوشته بودن، من تو صفحه اینستاگرامش رو دیدم و سریع خریدم. هنوز واقعیتش شروع نکردم به خوندن، ولی یه مقدار احساس کردم که یعنی یه مقدار که ورق زدم فرمولا و یه سری چیزایی رو توش دیدم که توی موضوعات سطح پایین‌تر نیده بودن. یعنی مثلا خیلی از محتوایی که در مورد پرامپت انجینیرینگ من می‌بینم توضیح میده، مثلا میگه این پرامپت‌ها یعنی به حالت مثلا فریم ورک یا تمپلیت میده، مثلا میگه این پرامپت با این ساختار به جای این براکت اسم بیزنس تو بذار، به جای این براکت مثلا تارگت آدینس تو بذار، این برات مثلا جنریت میکنه. این کتاب دیدم علمی تر بهش نگاه کرده و شروع نکردم، ولی قطعا اگر که ببینم مطالبش خوب هست، حالا روی سوشال میدیا که هستم، اینستاگرام این جای دیگه، ممکن در موردش بیشتر توضیح بدم.
سوال دارم
آقای زاره عزیز.
سوال دارم. سلام خوبی
باز قربوش اومد.
به خود من اصلا چت جی پی تی خیلی هم وارد شدم. من چت جی پی تی بیشتر واسه کار برنامه‌نویسی استفاده می‌کنم. خب حالا مثلا چیزی که من موندم توش اینه، خب الان چت جی پی تی فرض کنیم که الان چت جی پی تی مثلا با استک اورفلو مثلا رفته خودش رو ترن کرده، درسته؟ بعد مثلا من که ازش هر سوالی می‌کنم و بر اساس حالا اون رو چیز کرده، بر اساس اون داره جواب میده. خب بعد حالا سوال من اینه، اگه نه حالا من شاید مثلا اشتباه میکنم، ولی احساسم اینه که حالا فرض کن 5 تا وبسایت هست که مثلا یالا ویژه برنامه‌نویسی این برسونا خودش رو ترن کرده رفته مثلا به سوالای ما جواب میده. حالا این اتفاقی که میفته، خب یواشاش یه مردم نمیان روی استک اوورفلو سوال کنن یا پست بذارن یا جواب بدن، درسته؟ پس دیگه چی میشه؟ پس برای برنامه‌های آینده خود به خود چت جی پی تی جایی نداره که ازش یاد بگیره. این چجوری موقع میخواد ادامه بده این قضیه رو؟ این برن دیگه، خب این از کجا میخواد آموزش ببینه؟
و حالا مثلا مشابه همین سوال که اگر که این دیتا ها دارن جنریت میشن، بعد همینا روی وبسایت قرار میگیرن، همینا به عنوان مرجع دوباره AI قرار میشن، این یه حلقه تشکیل میده. شاید همینم هم یک مشکلی باشه و این حلقه اگر که شروع بشه، پس دانش داره واقعا کجا تولید میشه اگر که فقط جمله سازی نباشه با همین سیستم های جنریتیو AI. در این مورد هم اگر دوستان نظری دارن بگن که عالیه.
یکی دو نکته من میتونم بگم؟
بله حتما. بله
آره. یکی در مورد این که دوست از اون در تبلیغات گفتن، من پرسیدم ازش که چه لپتاپ گیمینگ رو پیشنهاد میکنه به هم، یکی دو تا رو معرفی کرد. توی گوگل هم رو پرسیدم که اینام جزو اتفاقا اون نتایج بود. احتمالش هست، ولی فکر نمی کنم که فعلا اوپن ای آی به سمت گرفتن تبلیغ و نشون دادن، چون که واقعا چیز رو زیر سوال می بره. اون چیز وجودیشو واقعا زیر سوال میبره. اگه قرار باشه این سمت پیش بره که یک جوابهایی رو مقدم بده، این جواب حقیقی نباشه و پول بگیره یه چیز دیگه رو شما بگه، این کلا زیر سوال میبره. نظرم دیگه یک سیستم قابل اتکایی نیست و بعض مدت کامل فراموش میشه. فکر نمی کنم که فعلا به این سمت پیش رفته باشن و اعتماد زیاد اینطور است دیگه. بالاخره یک فاند بسیار بزرگی رو ریز کردن جدیدن و بیشتر هم API میفروشن، یعنی که این عقلانی‌تر هم اینطوری هست که راه رو برای توسعه که نرم افزار دیگه باز میکنن با مدلایی که توسعه میدن و اپلیکیشن دیگه رو بستر این بستر فراهم یعنی ساخته میشه. در مورد اینکه ازش سوالی پرسید که نتونه جواب بده، ازش پرسیدم که شما چه سوالی رو نمیتونی جواب بدی؟ یک سری چیز آیتما رو گفته که قرار باشه که هارمفول باشه یا محتوای ممنوعی باشه و گفتن حالا یه مثال بزن، گفتن چند تا مثال از سوالی که نمیتونی جواب بدی رو بگو. که یه سوالی گفت که یک سوال خیلی این دیتیل در مورد شتاب دهنده سرن، گفت که من اینو نمیتونم جواب بدم. بعد همین رو توی یک چت جدیدش پرسیدم و جالب این هست که داره جواب میده، همونو داره یه چیزی رو میسازه و جواب میده و اینجور که نظر میاد انگار سختشه که بگه که من یه چیزی رو نمیدونم. و کلن
اصلا تو فلسفهش نمیدونم که نداریم که.
من اخیرا یه دونه موزیک سازی رو امتحان کردم، سونو هست، S-U-N-O، و این جالب بود که نوشته بودم مثلا برای همین گروه خودمون که اتفاقا آرش جانم الان توی گروه هست که یه ترانه بسازه که مثلا در مورد فرشاد و آرش و من و فردیس و دوستانی دیگه که توی گروه هستن. بعد دیدم که اسم آرش رو جزو چیزا هست، گفت نمیتونم برای این بگم چون آرش اسم خواننده است و حس میکرد که مثل که تعریف شده بود برایش که اسامی خواننده ها اصلا نباید توی موزیک سازی ها باشه به خاطر اون تشابهی که شاید وجود داشته باشه برای حالا یا صداشون یا آهنگشون یا اسمشون. و حالا اسم آرش دیگه اچش ها ننوشتم، همون آرش نوشتمش. و این کلماتو به نظرم حالا هم توی ویدیو سازی، هم توی موزیک سازی، هم توی تکست سازی حتما چیز میکنن. یه قوانین هست که بهش دادن. یه موضوع دیگه هم که الان به ذهنم رسید در مورد همین که چون ما میدونیم وقتی که ما انسان ها با هم صحبت میکنیم توی کلام ممکنه که سوء تفاهم هم داشته باشیم، یعنی یه کلام رو اگر که دو نفر بشنوند یکی ممکنه خوب برداشت کنه یکی بد برداشت بکنه. خیلی کار این جنراتیو ای‌آی اینجا هم سنگین میشه، سخت میشه که اون کلمات که حالا معمولا با تکست هم هست، حالا بعدن هم ممکنه که با لحن گفتاری هم به مخاطب داده بشه، ممکنه که واقعا با همون کلام با همون لحن یکی خوشش بیاد یکی بعدش بیاد و این بستگی به پیشینه مثلا شناختی ما داره که چه کلماتی رو بد میدونیم چه کلماتی رو خوب میدونیم. و اینم برای نسل بعدی احتمال خیلی زیاد چیزش میکنن.
حالا در مورد لیمیتیشن ها صحبت شد دیگه، من فکر میکنم که برخی شرکت ها از این استفاده خواهند کرد که از این تو خواهی نخواهی خیلی از شرکت ها از جمله گوگل، مایکروسافت سالهای اینا موتور جستجو دارن و بعضی چیزها رو ثابت شده بود که زیاد نشون ندن ولی در دسترس قرار نمیدادن. ولی فکر میکنم که این لیمیت ها چیز میشه، یک فرصتی رو ایجاد میکنه برای حالا گروه های دیگه، شرکت های دیگه یا گروه های ایندیپندنت که مدل خودشون رو بسازن و ارائه بدن. برای مثال مدلی که راحت با هر شخصیتی که شناخته شده باشه، مثلا شما یه داره جورج واشنگتن من میخوام باهاش یه فیلم کلا بسازم، یه داستان کامل جدا، خب داستان که اصلا هیچ ربطی به حقیقت هم نداره، یه چیز کاملا، یا آدولف هیتلر یا هر چیز جوی این. برای مثلا همه اسمی که الان بردم این گونه میگن که تو شبکه اجتماعی کاملا فیلتر میشه، یعنی که اگه که ویدیو توی یوتیوب بذارید این مانیتایز نمیشه دیگه و ممکنه که حتی حذف بشه. حالا برنامه دلایلی قوانینی فکر میکنم که این یه فرصت ایجاد میکنه برای بقیه اون جاها رو پر بکنن. و این یک. دو، این که برای برخی شرکت هایی که واقعا قدرتمند و ثروتمند هستن مثل استودیو فیلم سازی دیگه مطمئنا این چیزان دیگه نخواهد بود که شما برای مثلا اون حالت پابلیکی که مدل های پابلیکی که مردم داده میشه دیگه اونا داده نمیشه، اونا خیلی خاص مدل هاشون تره میشه داده میشه و پول خیلی خوب و هر چیزی که خواستن میسازن. این هم اتفاقا به نظر من یه چیز نامطلوبه. اینکه کلا فلسفه اوپن ای آی از زمانی که وجود اومد، ایلان ماسک خب یکی از بنیانگذارانش بود و حامیان اصلی بود، این بود که واقعا در کنار فعالیت تجاری که انجام میده و ایجاد ثروت، نتایج تحقیقات علمی و مدل‌ها رو به صورت پابلیک ارائه بده. به این دلیل که این عقیده وجود داره که برای اینکه شما از خطر یک دارای تکنولوژی قدرتمند یعنی کمتر بکنید، اینه که اون در دسترس عموم قرار بدید. و اون چون که این گونه گفته میشه اکثر انسان‌ها خوب هستن، خوبی عمل میکنن حال برسا ذاتشون یا بخواست قوانی که وجود داره، و یه عده هم هستن که خب شاید بگیم 5% 10% جامعه از هر چیزی به نادرستی استفاده میکنه، ولی اون 90% اونو دیگه کامل کاور میکنه. ولی خب اوپن ای آی این فکر میکنم امسال کامل از اون ریل کامل جدا شده و جدیدن هم ایلان ماسک فکر میکنم توی اخبارم بود که پرونده ای رو بر علیه اوپن ای باز کرد و اینو داره به دادگاه میبره. حالا نمیدونم موفق میشه یا نه، فکر نمیکنم موفق باشه چون اون طرف هم خب سرور زیادی رو پول زیاد ریز کردن و فکر میکنم که ایلان ماسک که بهترین کاری که میتونه انجام بده رقیب قدرتمندتری بسازه. آره، ولی خب یک اوضاع عجیبی است. ما یه نشستی ما نظاره میکنیم که در دیگه نمیتونم بگیم هر سال یا هر ماه، میگم هر روز یک خبر جدیدی رو ما میبینیم که یک اتفاق جدید توی جریان ای وجود داره.
بله، فکر میکنم ایلان ماسک جزو اولین نفرایی هم بود که وقتی چت جی پی تی اومد یه ذره ساز مخالف باش میزد و هوش مصنوعی خیلی هم نباید که بی مهار بره و بحثای شاید مثلا بحث اخلاقی هوش مصنوعی رو هم چیز میکرد.
حتی دلایلی که میورد زیاد قوی نبود، یعنی دلایل خیلی پوپولیستی و ساده لوحانه ای بود. من اعتقاد دارم که ایلان ماسک یک فرد بسیار خاصه، شاید واقعا مانند اون واقعا نیاد یا خیلی خیلی دیر به وجود بیاد کسی که خب یک اشتیاق عجیبی به تکنولوژی و پیشرفت داره، انگار خستگی ناپذیر این آدم. ولی خب تأثیرات بسیار زیاد داره که خب بعضی تأثیرات اگر که اشتباه کنه اون فرد یک اثر خیلی بزرگ داره. شبیه به اون مثلا من سم آلتمن رو واقعا من اینجوری که داره پیش میره این آدم مارک زاکربرگ دوم میبینم، یعنی که این گونه که داره خیلی میتونم بگم خیلی راحت میگم خودخواهانه داره پیش میره، اصلا کامل همون اشتباهات فیسبوک رو خواهد کرد و در اختیار، یعنی فیسبوک یک زمانی در اختیار یک عده خاصی بود دیگه، همینطور حتی رو سیاست های دولت ها یه طرز تفکر مردم اثر بذاره و بعدش مجبورشون به ریبرند کردن. اوپن ای آی در متأسفانه اون سمت پیش میره، خب خبر خوبی نیست. و وقتی هم که شما اتفاقا حالا وقتی که ارزش گذاری اوپن ای آی نگاه میکنید فکر میکنم جدیدن 100 بیلیون دلار اینا ریز کردن، یعنی ارزش این شرکت خیلی بیشتر از اینه، شاید 500 میلیون باشه نمیدونم. اما معنیش این نیست که بقیه شرکت ها اینطور اینقدر خوب نیستن. اگه شما توی طول تصویر لئوناردو ای آی استفاده بکنید واقعا به نظر من تصاویری که میده خیلی بهتر از دالیه، یعنی اصلا یک به صورت باور نکردنی بهتره. بعد توی کد توی کوجنر کردن کلاد واقعا خوبه، واقعا خوبه. یعنی کمتر باش سر کله لازم بزنید برای کد پیچیده تر تا اوپن ای به نظر من خیلی جنریک هست فعلا. من یعنی که خب خیلی 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 تخصصی کنم بعضی مدل ها رو. آره خب ایلان ماسک هم یه خورده اون اوایل مخالف توسعه شدید یعنی زیاده هوش مصنوعی بود، ولی خب چاره نیست، یعنی نمیشه جلوش گرفت. یعنی شما بگید که برای مثال دولت های امریکا و کانادا و جهان غرب یه سری محدودیت‌ها بزن برای شرکتشون، ولی خب شما با چین و روسیه و کره شمالی چیکار میکنید؟ اونا این امکان رو دارن، نیروی کار ارزان دارن، دیتای زیادی رو هم دارن، میتونن ترین بکنن و به جایی میرسن که خب اتفاق فکر میکنم به همین دلیل این قوانین وضع نشد توی امریکا. الان دولت امریکا از دولت خیلی کانسرواتیوی که مخالف کریپتوکارنسی بود الان به جایی رسیده که کاملا حمایت میکنه و این یک اتفاق خیلی خیلی بزرگ هست. آره
آرش جان و احمد جان هم صحبت نکردن. اگر که آرش جان میدونم که چند دقیقه دیگه میخواد بره توی جلسه دیگه ای، آرش جان بفهمید.
باید سوال داشتم گوش میکردم، یه سوالی من داشتم، حالا شاید یه مقدار از این بحث هم ربط داره هم خارجه. من همیشه فکر میکردم خب مباحث جهانی مطرح کردیم، میخواستم ببینم که آیا این حروف الفبای فارسی هم ترین شده این ای آی یا و میتونم شده، ولی میخوام بگم که آیا مثلا ایرانی ها روش کار کردن که بخوان مثلا صحت یه متنی رو بررسی بکنن، مثلا شاهنامه رو بخواد بررسی بکنی که ببینی که مثلا این شعره کاری فروغی انجام داد، مثلا آیا این تیکه شعر مال خود فردوسی هست یا نیست، آیا بوستان مثلا این قسمتش مال سعدی هستش یا نیست، آیا این ترین ها انجام شده، آیا این کار انجام شده. من سوالی که همیشه داشتم و آره حالا این سوالی که من دارم نمیدونم دوستان کسی در این زمین اطلاع داره، من در این زمین کار نکردم و اطلاع ندارم، ولی سوال خودم فقط مطرح کردم. مرسی.
بله بفرمایید.
آره سوال خیلی خوب بود آره جون. این دقیقا چیز بود که مدت ها تو ذهن من بود و دقیقا مانند قضیه وب فارسی که از امپدای کار خاطرتون بیاد یک اوضاع عجیبی بود. اون سالهای قبل، شاید 20 سال پیش زمانی که ما دانشجو بودیم، کد پیج کاراکتر فارسی وجود نداشت و شما هر چیز فارسی که می‌خواست بنویسید توی یک نرم افزاری روی ویندوز می‌نوشتید، اسکرین شات می‌گرفتید و می‌ذاشتید. بعد از اون که دیگه این کد پیج واقعا توی بعد به این وضع رسید که ویندوز عربی رو، نسخه عربی رو اومدن یک فونت‌های یک کاراکتر جدید اضافه کردن که بشه فارسی کار می‌کرد بالاخره. از اونجا دیگه بعد وقتی شروع شد توی ویندوز XP شروع شد، یک کیبورد اینا طراحی کردن و دادن که شما بس مینوشتی اون حرف یه جدا میشد، یعنی وصل نمیشد. بعد به اونجا رسید که خب ایرانی ها یک کدوج نصب میکردن، اون تقسیم میشد، ولی محتوای به فارسی به دو قسمت تقسیم شده بود، اونایی که استاندارد درست بود، اونایی که عجیب و غریب بود با یه ای بود که دوتا نقطه هم زیرش بود و شبیه به این. بعد از اون به یه جای رسیدن، خب کسایی که توی ایران کانتنت تهیه میکردن دیگه شروعشو در آورده بودن به شکلی شما تقریبا هر چیزی که سرچ میکردید این سایت‌های شرط‌بندی میومد، سایت‌های تبلیغ میومد و میرفتید نگاه میکردین، اون پایین تعداد خیلی زیادی هشتگ یا تگ وجود داره و اون چیزی که شما میخواید پیدا نمیکنه. یعنی یک چیز عجیبی بود. الان که ما رسیدیم به این قسمتی که مدل‌های هوش مصنوعی جنراتیو تکست باید ترین بشن روی سری دیتا، همون دیتا رو خب دارن میرن میخونن و اینا که خب خودش خبر نداره دیگه به صورت دیپ. و من متوجه شدم، یعنی من دقیقا به طور خیلی خاص سوال خاصش پرسیدم و میدونم که در حقیقت اون متوجه شدم هر کسی که بیشتر هزینه کرده و خواسته اون ایدئولوژی یا اون طرز تفکر خودشو یا روایت خودش رو از تاریخ رو قرار بده در دسترس، الان اون میشه مثلا سورس اصلی. ازم پرسیدم، گفتم که برای مثال چی؟ گفتن که منابع چی بود؟ ممکن است منابع، گفتم به این پاسخو بدی. بعد اومده گفتش کتاب‌ها، مقاله تاریخی، اسمم نبرده. اسناد تاریخی، تحقیقات دانشگاهی، چی؟ خاطرات و روایت‌های شفاهی. یعنی بدون که اسم ببره، یک بار دیگه توی جواب من که ازش خواستم که دقیقاً لینک منبع به من بده، که گفتم این تکست رو از کجا برشی آوردی، رو چه حساب میگی، باز جواب کلی داره میده. این توی چیز انگلیسی وجود نداره. یعنی من وقتی اسم میخوام که یک تکست بهش میدم، میگم که خب حالا در مورد جی دی پی مثلا پر کپیتا کانادا بود، گفتم منابع تو بده، دقیقاً با لینک میداد اینا رو، دقیقاً با لینک اینا رو میداد. ولی نه، در مورد همچنان وب فارسی فکر میکنم اینجا هم ما یک لاس خیلی بزرگی داریم.
میخواستم همین رو بگم. و این سورس هایی که داریم، سورس ها محدوده، به سورس ها اشاره نمیشه، همونجوری که خودت هم گفتی ما این منابع رو ترین نشده و من فکر میکنم ما خیلی عقبتر از عرب ها هستیم. یعنی اگر بخوایم، به نظر من همونجوری که خودت گفتی، مثلا اون ویندوز 98 که گفتی، وقتی که مثلا ویندوز 98 که اومده بود، این ویندوز 99 پارسا که اومده بود، یک سال خورده بعدش تازه یه سری مثلا این چهار تا کاراکتر این چر فارسی مثلا بهش اضافه شده بودش، یا اون یه کوتاه، یه بلند، یه نقطه‌ای، اینا همه درست میگی. ولی من فکر میکنم که به خاطر این کار احتیاج به سرمایه‌گذاری داره، معمولا سرمایه‌گذاری دولتی داره، یا یه آدمی که واقعا به تکنولوژی علاقه من باشه و پول رو بخواد خرج بکنه در مورد اون چیزهایی که بخواد این کارا انجام بشه. من چون خودم ندیده بودم، من نمیخوام مثلا اظهار نظر بکنم که مثلا الان نشده یا میشه، ولی من فکر میکنم اگه همون روند قبلی بخوام در نظر بگیریم خیلی طول میکشه. یعنی ما شاید چند سال از عربا عقب‌تر باشیم، چون این ترین کردن هم باید کل اون متنا رو به صورت ورد در بیاریم، ترینشون بکنیم، همه رو بررسی بکنه تا بخواد این کار رو انجام بشه. و امیدوارم یه کسی که هم رشتهش هم پول داشته باشه بتونه این کار رو انجام بده، چون دولت که این کار رو انجام نمیده. مرسی.
آره، من فهم کنم واقعا کسایی که دغدغه یک زبان رو دارن، خود زبان فارسی که زبان های اصلی هند و ایرانی هست و متکلمان زیادی داره، بعد این خب خطرناک هم هست دیگه. شما از یکی میپرسی که منبع چی بوده، قبلا هم میگفتن اینترنت. یعنی شما مثلا یک عکس یا متن رو میآوردن زیرش مینوشتن منبع اینترنت. خب یعنی در حقیقت هیچ کجا نبود، یعنی هیچی نبود. اینجا هم همینه، میگن منبع چت جی پی تی و فکر میکنن راست چت جی پی تی دیگه چیز هست دیگه، یعنی دیگه ته دانش عالم هست. وگرنه خب چت جی پی تی هم باور کن اشتباه میکنه، من دیدم، نه حداقل تو کد من دیدم.
اگر میتیش ما تو پروژه هستیم که داریم، من این واسه ای آی هستش، البته من فرانت اندش هستم، تو بک اندش وقتی که دیتا داره میاد، تو مباحث حقوقی وقتی که داره میاد، الان داره این کار انجام میشه. مثلا وقتی که یک کیس استادی حقوقی که مطرح میشه، جوابی که داره میاد با سه حالت میاد. کیس حقوقی 100% برابره، یعنی اون المانایی که تو اون کیس حقوقی تو دادگاه مطرح شده دقیقاً منطبقه. یکی دیگه این هستش که مثلا اون کیس حقوقی یک مقدار متفاوته، من فقط دارم کیس استادی رو دارم میگم. یکی این که فقط اون کاتگوری هستش، اینو بر اساس مثلا شماره گذاری مثلا اون پاراگراف با رنگ‌های مختلف، جوابی که ساخته میشه با اون ای آی که میزنی، با رنگ‌های مختلف که زده میشه، من متوجه میشم مثلا این 100% با اون مدل هماهنگه. این مثلا 80 مثلا تا مثلا 80 تا مثلا 60%، این مثلا 40% تا 60%، با رنگ‌های مختلف مثلا شما میتونید ببینید که اون متن کجاست. بعد مثلا موس رو میبری روش، مثلا اون آرتیکل مورد نظر رو میگه که این بنا به کدوم مبحث حقوقی این چه حکمی داده شده. مثلا در مورد اینا هست، ولی مثلا در مورد چت جی پی تی اون چیزا نیستش، ما نمیتونیم سورس رو بریم ببینیم.
حالا جالب اینه که در مورد کتاب قانون، میدونید کتاب حقوقی دقیقاً جوری نوشته میشه که ازش نشه برداشت شخصی کرد. در حقیقت جوری دقیقا اون متن نوشته میشه که شما میخونی همون متن معنی رو بده. بنابراین کار ساده است. مثلا میگن که توی این متن حقوقی شما یه سوالی پرسید، میگه برای مثال صاحبخونه من داره به من همچین چیز میگه، میخواد 20% اضافه بکنه اجاره رو، یا اینکه بره برو بیرون تخلیه بکنه، من چیکار بکنم؟ میگه خب کجا زندگی میکنم، بر اساس این قوانین قشنگ میره میاره پیدا میکنه، چیزی که برای مثال ممکنه ساعتها طول بکشه که شما اومد حقوقی رو بخونید، ولی جواب میده، شما جواب دقیقه. ولی خب بعضی جواب واقعا اینطور نیست. یعنی چجوری بگم، بعضی از پاسخها نمیشه واقعا ایرادی هم گرفت به اون هوش، به اون مدل. بعض حالا من مثلا از کد میزنم به این دلیل که خب بیشترش در چیز هستم، بعضی وقتا یه کد میزنم درست میگه، بعدش یه جا متوجه میشم که متد اشتباهی که استفاده کردم، الگوریتم کار متفاوته، چیزی که فهمیده، میگم که نه اینجا رو این کار انجام بده، میگه مای اپولوژی، ببخشید، درستش میکنه، دوباره که ادامه میدم انگار یادش میره، دوباره میدم کد درست خوش رو بزن خراب میکنه. و این عجیب بود واسه من، واقعا نمیدونم این چیز سخت هم نبود باشه، چون که همه یک مموری دارن همه مدل هوش مصنوعی، من اینکه بهش بگید اون رو فراموش بکن.
مهدی جان، کلن مموری این هوش مصنوعی اینجوری نیست که هر چیزی ما بهش میگیم تمامو سیو میکنه و نگه میداره و اینا، فکر میکنم باش برخورد کردی، مگه اینکه سر پرامپتینگ هایی بهش بگی که آقا اینو میخوام ببری و توی حتی کجا بذاری یا اینو نگه دار تو حافظه. دقیقا بعضا شما امروز یه مطلبی رو باش صحبت میکنی، حتی فایل برای جنریت میکنه، بیزنس پلان برای جنریت میکنه، و فردا یا اصلا دو ساعت بعد بهش میگی همین فایل رو برای من چیز کن، میگه نمیتونم. یعنی دقیقا مگه اینکه میگم روی این بحث پرامپتینگ خیلی اگر خوب کار بشه نکته به نکته، یا باید بهش بگی یا عقب بهش اصلا جنریت کنی که آقا تمام چیزایی که من بهت میگم رو ببر توی جایی بذار و سیو کن و تو حافظت باشه. من روی تقویم محتوایی دارم همین کارو میکنم دیگه، مثلا میگم روی یه ترید میگم آقا جان تو واچ لیستای من باید اینا رو بذاری، اسم واچ لیستم هم میذارم مثلا آلفا، بعد که بهش 10 روز دیگه میگم واچ لیست آلفا رو برام بیار میاره، ولی وقتی نمیگم نمیاره. این مسئله ای که من حداقل باهاش برخورد کردم.
خب من یه حدسی میذارم که شاید مدلی که رایگان هستن و در دسترس هستن یک ماکسیمومی دارن مثلا برای هر فردی، و بعد از اون دیگه پاک میکنه اون.
شاید.
و خب چیز جالبی هم نیست. حالا این از این نظر میگم که خب همه مثل ما کلا امکان پرداخت ندارن، یعنی ممکنه کسی باشه که واقعا دوست داشته باشه از قدرت و پردازش در دسترس استفاده بکنه، ولی واقعا یا اینکه نتونه پولش نرسه، یا اینکه مثلا نتونه پرداخت بکنه. من تو ایران این بیچاره این چیز دارن دیگه، مردم واقعا نمیتونن پرداخت بکنن. یک شیوه های اومده توی نمیدونم توی اینستاگرام یا یوتیوب، شما میرید نگاه میکنید نحوه نمیدونم خرید کردیت از توی چت جی پی تی رو مثلا میان آموزش میدن. این خودش یه ماجرایی هست. شاید توی نسخه هایی که قابل پرداخت هست این محدودیت رو نداره و بشه نگه داشت. البته کسانی که دوستانی که دیگه واقعا دوستان این محدودیت رو نداشته باشن، میتونن که یک سیستم بگیرن با یک کارت جی پی یو مناسب به درد بخور. من دیدم جدیدن یک گیمینگ پی سی گرفتن شبیه اون، فکر می‌کنم گیمینگ پی سی پشت سر آقای نادی هست، شاید به همون اندازه خوب باشه جی پی یوش. میتونید علما رو نصب کنید. علما یک در واقع برنامه اوپن سورس هست که شما نصب میکنید چه روی ویندوز چه مک چه لینوکس، و مدل های مختلف میتونید دانلود بکنید. بخیر شرکت ها حالا بر اساس احتمالاً احساس دینی که میکنن، چون که تمام مدل های هوش مصنوعی بر اساس دانش انسان ترین شدن، یعنی از چیز جدیدی رو ننشستن برای مثلا خلق بکنن بعد بگن که این دانش ما هست، بر اساس صدها سال دانشی که وجود داره ترین شدن. این شرکت ها میان این مدل ها رو رایگان در اختیار قرار میده، اگرچه با یک ورژن پایین تر از اون چیزی که تو پروداکشنشون هست. برای مثال متا شرکت فیسبوک مدل لاما رو داره، شما مدل فکر کنم 3.3 باشه، شما مدل رو دانلود میکنید بر اساس میزان پارامتراش که حالا 8 بیلیون باشه 200 بیلیون باشه، حجمش مدل هم فرق میکنه، از 40 گیگ من دانلود کردم تا 500 گیگ. آره 500 گیگ شما دانلود میکنید، دیگه شما دیگه میتونید روی لوکال سیستم خودتون همه اون سوالا رو بپرسید، همه این کار رو انجام بدید، دیگه هزینه براتون نداره و محدودیت‌ها هم نداره. خود این پروژه علما در حال توسعه هست و به نظر من دوستان حالا تو هر زمینه کار میکنید بد نیست که داشته باشید و نصب کنید استفاده کنید. شاید لپتاپتون آلردی مثلا جی پی یو انویدیا داشته باشه، حالا درست یه خورده کنتر جواب میده ولی بالاخره جواب میده نسبت به چت جی پی تی.
عالی، ممنون از شما، خیلی خیلی ممنون. جلسه فکر میکنم جزو جلساتی بود که خیلی بحث برانگیز بود و یک ساعت و نیم هم بیشتر شده که داریم صحبت میکنیم. اونجایی که تو زمینه دغدغه زبان فارسی بودیم، برای دوستانی که علاقه دارن، یکی از دوستان پیشنهاد داده بود که اشکالاتی که سوشال مدیاها و ابزارهای نرم افزاری توی فارسی نویسی دارن یه گروهی تشکیل بدیم و اینا را بتونیم که لااقل بهشون ایمیل بزنیم. مثلا اگر که اینستاگرام اشکالی داره به اینستاگرام ایمیل بزنیم که این اشکالات زبان فارسی دارید.
در طول تاریخ حیات اینستاگرام هم دیده نشده که ساپورت اینستاگرام شما جواب بده. یعنی ادی من میشناستم که بیچارا این همه سال کار کرده بودن، پیج فالوور بالایی هم داشتن یا هک شده بود، این کلا زدم اینا دیگه شما هر چقدر بخواید تیکت بزنید. یعنی یکی از سیاست‌های مارک زاکربرگ بود که وقتی که اینستاگرام خرید، گفت که من اینستاگرام نمیخوام مثل فیسبوک بزرگش بکنم، چند هزار نفر استخدام بکنم، با همین افراد کثیر ادامه بده، چون که اینا تحت فشار قرار داد. و یکی از دلایلی که الان یکی از دادگاه‌ها توی امریکا داره هم گوگل و هم متا رو، فیسبوک در حقیقت مجبور می‌کنه چیزایی که خریده باید دوباره بفروشه، مثل واتساپ رو گفته باید دوباره بفروشی، چون که و اینستاگرام رو، چون که دسترسی بسیار بالایی به پیام‌های مردم داره، پیام‌ها رو قشنگ می‌خونه. شما بپرس که مثلا از یکی که ماشین خوش قیمت چی سراغ داری، به هم داره نشون میده خب یه تبلیغ های چیز، و این خب خیلی چیز عجیب نه که بعد، یعنی بالاخره دارم باش مقابله میکنم. اینستاگرام چیز نشد دیگه، اینستاگرام اجازه نداد مارک زاکربرگ که افراد زیادی رو بگیره، و تنها گروهی که دارم باشون همکاری میکنم با متا و اینستاگرام گروه چیز هست، فکت چکینگ، فکت نامه هست، که اینها دیگه چون که تایید شدن و اینا هستن که پستای رو میبینن که مشکل داره، اینا میتونن رپورت کنن، و رپورتشون یه رپورت خاصه که سریع به اون ادمین داده میشه و این حذف نمیشه ولی دیگه نشون داده نمیشه. آره، ولی فکر نمیکنم که، نمیگم نمیشه ها، یعنی کاش شما آقای نادر، شما که دست به خیرتون زیاد هست، همچین گروه تشکیل بدید. منم هستم ولی فکر نمیکنم که هدفتون اینستاگرام بشه.
آره نه، حالا در مورد زبان فارسی که این ساخته شده، حالا چند تا از اساتید زبان فارسی را بهش اضافه کردیم که حالا شاید میشناسیدشون، و دوستانی که به صورت حرفه‌ای یا فوق حرفه‌ای روی زبان فارسی تحقیق دارن و پیگیری میکنن، و این دوستمون آقای رسول هست از ونکوور که این پیشنهاد داد و این گروه ساخته شد.
خیلی پیشنهاد خوبیه جناب رنادی، مخصوصا که اگر با این اوپن ای آی بشه یه خورده این آواهاشو درست کرد. من پس به روز یه دو ساعتی داشتم باش کلنجار میرفتم، اینقدر نگو بهره وری، بگو بهره وری، میگفت بهره وری، بعد میگفتم تو یاد میگیری یا نه، میگو آره، بعد باز میگفتم بگو، باز میگو به. خلاصه اگه بشه همچین گروهی رو تشکیل داد، منم هستم برای آواشناسی، چون خیلی با این چت جی پی تی صحبت میکنم. من فکر میکنم که حالا برای اینکه یه خورده دوستانم به قول معروف در زمینه اینکه حالا قبل چت جی پی تی چی بوده و بعدش چی میشه، یه خورده رو ریل یه دو سه دقیقه صحبت کنیم، یه جنبندی داشته باشیم. من چند مدت پیش یه فایلی منتشر شده توی یکی از همین گروه هایی که هممون هستیم، برام جالب بود که حالا از 600 شرکتی که تحقیق کردن برای همین رشد سریع هوش مصنوعی، تقریبا 51% روی برنامه نویسی، خب روی هوش مصنوعی اومدن تکیه کردن، 31% روی چت بات ها دارن کار میکنن، و 28% هم جستجوی اسناد، و 30% هم گفتن ما واقعا کاهش هزینه و آرای مستقیم داشتیم. خب این نشون میده که جایگاه خودش رو تو سازمان‌ها مثلا شرکت‌های آمریکایی پیدا کرده. من یه آمار دیگه هم داشتم از شرکت‌های کانادایی که در زمینه آموزشش، که یه چیزی حدود 51% از کارمندای شرکت کانادایی میدونن که ابزار هوش مصنوعی چیه و فقط باهاش تقریبا دانستنه، نه اینکه استفاده کنه. بنابراین یک فرصت بسیار بسیار به نظر من فرصت بسیار خوبیه در بیزنس، حداقل جایی که داریم زندگی میکنیم یعنی کانادا، یه بخش عظیمی از آموزش میتونه 1.5 میلیون اسمال بیزنس هایی باشه که در کانادا هستن و این یه مارکت کپ بسیار بزرگی رو تشکیل میده. از اون بر خود گاورمنت هست که تقریبا واقعا خوب از نظر تکنولوژی خود عقبتر هستن دیگه، و اینها من نمیگم حتما استفاده کنن ولی حداقل یادگیری براشون مهمه. مثل همون زمانی که حالا تو ایران ما میگفتیم ICDL اومده، اینجا فکر میکنم یه همچین کاری رو اگه بشه یه گروهی یه سیستمی را بندازه خوبه. چند مدت پیش هم اتفاقا با محمود داشتم صحبت میکردم، خیلی جالب بود که یه آماری رو به من همینجوری گفت در زمینه دیجیتال اسکیلز که چقدر حتی تو دیجیتال اسکیلز مشکل دارن، با اینکه من فکر میکردم دیگه همه دوستان برای دورهایی که تو این دانشگاه میخونن اکسل و فلان اینا رو بهشون یاد میدن، ولی اینم برای همین حالا خلاصش اینه که من یه فرصت بسیار خوبی در مشاوره و آموزش میبینم و توی قسمت پروژه ها من خودم 10 سکشن توی شرکت ها شناسایی کردم که واقعا میشه روی هر کدوم از این سکشن ها پروژه های هوش مصنوعی رو پیاده سازی کرد. حالا خلاصش از سکشن، حالا من سکشن همیشه میگم پروداکت پروسس پیپل، اگر این سه تا پی رو با هم جمع بندی کنیم 10 تا میشه سگمنت در آورد ازش، یعنی تو قسمت مارکتینگش کلی کار میشه کرد، تو قسمت CRM. همین الان من ببخشید یه خورده تونتون صحبت میکنم به خاطر اینکه دیگه وقت کمه، یه خورده شاید این قسمت رو فشرده صحبت کنم. مثلا الان میگن تهدید بزرگی برای CRM های بزرگ شده همین هوش مصنوعی، به دلیل اینکه خب این نسل به قول معروف AI ایجنت ها شاید اصلا جای CRM ها رو هم بگیرن. اینم یه مدل پیشبینیه که دارن انجام میدن. بنابراین به نظر من باید یه خورده روی این ایج ببینیم کجا همراه ماست و رو اون موجه سوار شیم و بریم جلو. حالا اگر دوستان همه موافق بودن یه مبحث دیگه ای رو ما بذاریم فقط در این زمینه که چه پولی میشه ازش در آورد، چه بازاری داره، چون همه به هر حال این قسمت رو دوست دارن صحبت کنیم. یک موضوع دیگه هم که فکر میکنم خیلی جذاب باشه که الان دیدم دوستان خیلی بهش میپردازن این فلسفه هست که آقا حالا هوش مصنوعی، مثلا ما انسان ها رابطه علت و معلولی داریم ولی خب هوش مصنوعی رابطه دیتا داره، حالا این آیا میرسه؟ خیلی ها میگن نمیرسه به اون حالت علت و معلولی، ولی بعضن میگن به اون درجه میرسه. حالا شاید جواب محمود جان، محمود زاره عزیز که خیلی هم خوشحالم اینجا زیارتش میکنم، این باشه که شاید وقتی دیتا جنریت نشه یواش یواش جنریشن از خود هوش مصنوعی انجام بشه. حالا این صحبت
عالی، البته این ثانی آخر صداقت شد ولی حد زدم که خودتون میوت کردید. خیلی عالی، خیلی ممنون. این خلاصه که گفتید منم
یه ببخشید قطع شد، من یه تلفن داشتم، یه خانومم میگه بیا خونه دیگه
آره دیگه دیر وقته و دیگه این بحث نقش تجاری رو گفتید، بعد حالا بعدا نقش خانوادگی هم باید بهش برسیم که چه تأثیرات سوی خانواده ها هم میذاره.
شدیدن برای من که تأثیر داشته، به دلیل اینکه من مدت ها بود سوپ کدو عرض بس کرده بودم، خلاصه دیگه پس پریشب خانومم سوپ کدو رو توسط هوش مصنوعی ساخت و بسیار جاتون خالی خوشمزه بود و از این بابت متشکر هستم از اوپن ای آی که خیلی ریسیپی خیلی خوبی داد و واقعا اصلا اتفاقا تو فکرم بود که مثلا آدم بیاد یه مبحثی واکنه در زمینه آشپزی و هوش مصنوعی، دیدم یه استارتاپ جدید اومده اصلا کوکینگ ای آی، یعنی همینجوری بچه هم دارن رو همه این مدل ها کار میکنن دیگه، خیلی جالب شده.
خیلی عالی، فکر میکنم از این ازش باید بپرسیم که چه بخشایی دیگه کار نکردن بقیه، بعد ما اونو کار بکنیم.
حالا قرمه سبزی رو فکر کنم کار نکردن.
آخه ابزار پرپلکسیتی هست که حالا با مرجع میده، بعد اخیرا من دیدم چت جی پی تی هم اضافه شده به اینه که مرجع رو هم میده، یعنی مجبور بودم که چند تا از این ابزارها همزمان استفاده بکنم که یکی از بهتریناشون پرپلکسیتی بود، ولی چت جی پی تی دیدم که مرجع و لینک میده و با بینگ مایکروسافت وصل شده و اول توی بینگ سرچ میکنه بعد لینک های سرچ شدهشو میاره. یه خلاصه یه من اینجا از چت جی پی تی پرسیدم که ما قبل از چت جی پی تی چجوری زندگی میکردیم، رو پنج بخش تقسیم بندی کرده. یکی بخش جستجو اطلاعات تاثیرگذاری زیادی که گذاشته، قبلا که میدونیم که تو گوگل و سرچ انجین دیگه بیشتر سرچ میکردیم و اونجا لینک ها رو فالو میکردیم ببینیم که جواب درست کدومه. توی نوشتن خیلی تاثیر گذاشته، چون و همچنین ایده پردازی، گسترش ایده که اگر یه چیزی به ذهنمون میرسه چجوری میتونیم که گسترشش بدیم. تو حل مسائل تخصصی که حالا از قبیل برنامه نویسی هست، ریاضیات هست، تحلیل داده هست، افراد متخصص، مشاوره های تخصصی هست، اینا تاثیر زیادی گذاشته. یادگیری زبان جدید تاثیر گذاشته که به هر حال یه بخشش ترجمه است و یه بخشش هم که آموزش زبانه. و بخش پنجم هم سرگرمی و خلاقیت، توی نقاشی دیجیتال، توی ابزارهایی که اخیراً زیاد شده، توی هم سرگرمی و خلاقیت خیلی تاثیر بالایی داشته. حداقل توی این دو سال گذشته خیلی رشد زیادی کرده. خیلی خیلی ممنون از همگی دوستانی هم که جدیدن به اون پیوستن و اگر که صحبت کوتاهی دارن که خوشحال میشیم که صداشون رو بشنویم. از افتخار بنده است که آقای دکتر محمدپور به جمع پیوستن و احمد آقا هم که صحبت نکردن، اگر که فرص مناسب بود صحبت بکنید، اگر که نه که خداحافظی بکنیم و شب بخیر بگیم به همگی. خیلی خیلی ممنون، میدونم که بحث خیلی جذابه و حالا به مازار جان گفتن که بتونیم که جلسه دیگه داشته باشیم، حتما جلسه بعد میذاریم برای نقش تجاری هوش مصنوعی، یا اینکه چه جور میتونیم با ابزارهای هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی های جدید پول بسازیم. خیلی ممنون، شب همگی بخیر، تشکر، تا
شب بخیر،
مرسی، تشکر، شب همگی بخیر، مرسی از شما،
خدا
نگهدار،
شب همگی بخیر.